اینه. امروز صبح من تقریبا ساعت 4 صبح رسیدم تهران، رفته بودم سنندج. اونجا با چند مادر کنارشون نشستم. باورتون نمیشه، زنی رو دیدم که با خواهرش جاری بودن، یعنی دو تا خواهر با دو تا برادر ازدواج کرده بودن.
بله.
یک زن از دار دنیا دو تا پسر داشت، خواهرش 3 تا پسر. توی اون خونه‌ای که من رفتم، ببینید فقط حجم این اتفاق رو و این که تو اون خونه چه اتفاقی افتاده و چی من دیدم. این زن که دو تا پسر داشت، شوهرش رو سالها پیش وقتی که پسراش بچه بودن اعدام کردن. دو تا پسر رو به یتیمی بزرگ میکنه. من ازش پرسیدم خرج بچه ها که از کجا آوردی؟ خب پدرم به هم یه مقداری پول میداد. شما میدونید که کردستان شهری نیست که بگیم نظر مالی خیلی در رفاه و خیلی مثلا درآمد زیادی هست. با فقر این دو تا پسر رو بزرگ کرده بود. باورتون میشه این دو تا پسر همه اعدام شدن؟ خواهرش که گفتم جاریش بود که 3 تا پسر داشت، هر 3 پسر اونم اعدام شدن. 2 تا زن مونده بودن، 2 تا پیرزن با 5 تا عروس جوان با 7-8 تا بچه کوچیک کوچیک، از بچه‌ای که پسونک تو دهنش بود تا بچه‌ای که شاید 6 سالش بود. اینا توی یک خونه نشستن، من دیدنشون. عروسای جوان این مادر شوهرش شده بود. شما فکر کن توی اون خونه من چی دیدم؟ 5 تا زن جوان دیدم که بزرگترینشون متولد 67 بود و کوچکترینشون متولد 69. این زنها ازدواج نمی کنن، اینها باید پای بچه هاشون بشینن. شما ببینید یک زنی که 1 ساله رو قبول دارید که اعدام کردیم، فقط نفس میکشه، فقط نفس میکشه. اینه که اعدام کسی رو که اعدام میکنن 2 دقیقه درد بکشه تموم میشه، تمام آلامش از بین میره، تمام دلهره‌هاش، رنجهاش، دردهاش، گرسنگی‌هاش، مریضی‌هاش، تب‌هاش، همه چی، تحقیرهایی که شده، همه چی از بین میره و پرونده از نظر قوه قضاییه بسته میشه. اما از نظر اجتماع، از نظر من و شمای شهروند، یک پرونده بسیار عمیق تازه گشوده میشه. زن 31 ساله یا 26 ساله که 2 تا بچه، 3 تا بچه یا 1 دونه بچه داره، این اعدام شده اما نفس میکشه، قضا میخواد، دهن بچهش قضا میذاره، همون میدرش، مدرسه میخواد بذارش، اما مرده. با یه روانشناس من صحبت کنید. من پیشنهاد بودم شما برنامه بذارید، یک روانشناس رو دعوت کنید و من براش تعریف میکنم که چی دیدم تو این 22 ماه اخیر. میگم که خانواده هایی که دیدم کیش به کیش من مطرح میکنم. اون روانشناس بگی که بازمانده این اعدام در چه مکتبی یا در شناسی میتونه بررسیش کنه. من زن جوان دیدم که باید صورتش پر از امید به آینده باشه، چون 2 تا بچه رو پاش نشسته. خود نفس بچه داشتن یعنی تو رو پیوند میده به آینده، چون همه آرزوهات رو، همه آینده رو که در وجود این بچه میبینی. اما توی این ماهی مرده بود، این چشم ماهی مرده بود. اعدام یک چنین عملیه، یک چنین جنایتیه در حق افرادی که زنده میمونن. یکی از زنانی که اونجا بود در حالی که اشک میریخت گفت من نمیدونم چرا قوه قضایی وقتی شوهرای ما اعدام کنه چرا نمیگه که شماها هم مختارید، بیایید و در کنار شوهرتون با شما هم اعدام کنید، چرا این آپشن رو به ما نمیدن؟ که اگر میدادن من این دو تا بچه من میومدیم کنار شوهرم و میگفتم ما شوهر رو با هم اعدام کنیم، چرا باید این رنج رو من بکشم؟ این پرونده برای من و شمایی که شهروند این کشور هستیم و توی این جامعه داریم زندگی میکنیم، یک چنین افرادی تو خونه های این اشتر هست.
بله خانم پاکتبان، واقعا بسیار تکان دهنده. بله به قول شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو، که باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربر نگرفتند. و این گونه هست که به قول دیگر داغ ما به دل است و داغ آنها به پیشانی. و زنده یاد ریحانه با رفتنش، با مرگ سرافرازانش، در واقع درس بزرگی شد برای دیگر زندگان. در پی این قضایا هست که در واقع شما جزء فعالین علیه اعدام شدید و پیگیر خانواده‌های اعدامیان هستید و اشاره فرمودید در سفر به سنندج به دیدار با خانواده شهرام احمدی و بهرام احمدی که دو برادر از این خانواده اعدام شدند، که فایل صوتی هم که شهرام پیش از اعدام انتشار داده قاضی مقایسه به گفته که شما هم کرد هستید، هم سنی هستید و هم علیه نظام هستید و حکم هر سه اعدام هست و بدبختانه اعدام هم کردن. اگر در سفر به سنندج موارد دیگه هم هست بفرمایید.
من توی این سفر چند تا خونه رفتم، یکیش همین بود که درست می تعریف کردم که چند خانواده جمع شده بودن. من وقتی رفتم سنندج، من و شهناز کریم‌دوزی رفتیم، ساعت تقریبا 3:00 صبح اونجا رسیدیم. اونجا منتظرمون بودن خواهر شهرام احمدی، همسرش و برادرش، یکی از خواهرزاده‌هاش. شب رفتیم خونه خواهر شهرام احمدی، به خاطر اینکه مادر شهرام خیلی بیماره، نمیخواستیم دیگه مثل شب بریم و بیدارش کنیم. تا صبح بیدار بودیم، ما تا صبح صحبت کردیم با هم. یه کاری رو واقعا آدم نمیدونه وقتی از یه شهر میره شهر دیگه برای یه خانواده اعدامی چی باید ببره. برای اولین بار بود من میرفتم خونهشون دیگه. ایرانی ها رفت دارن وقتی یه خونه رو دفعه اول میرن یه کادو میبرن براشون، ولی واقعا برای یه خانواده اعدامی چه کادویی میتونی ببری؟ هیچ چی به ذهن من نمیرسید چه توقاتی باید برای این خانواده میبردم. تنها چیزی که همون موقع که از خونه خودم داشتم حرکت میکردم انگار منو صدا زد و گفت بیا بیا. یه شمع بود، یه شمع مشکی و یه روبان مشکی که دورش پیچیده شده. این مال ریحانه. داستان داره، داستانش اینه که 4 روز پیش از اعدام ریحانه یه دونه شمع سفید بزرگ رو بر میداره، خودش رنگ میکنه دورش و دستای عزیز خودش روبان مشکی میبنده، پاپیونش میکنه گره میسته و به سحر همبندیش میده و میگه که سحر این شمع رو اگه یه وقت من نبودم تا 3 روز به جای من توی تختم داشتن کن. سحر این کار رو میکنه، این شمع رو روشن میذاره تا 3 شب توی تخت ریحانه روشن بوده و یه سیاخی در حقیقت این شمع آب شده بود، این فرصتش یه حفره ایجاد شده بود. با 1001 ترفند این شمع به دست من رسید. من تا 40 ریحانه این شمع رو جلوی عکسش میزی که دارم روشن میکردم، ولی نه از خود شمع استفاده کنم. شمع باری که کچی که میذاشتم توی این حفره روشن میکردم، این آب که میشد این پارافینش اون حفره به مرور پر شد یه شمع کامل. دیگه اون آثار 3 روز که مدام روشن بوده در حقیقت مخ شد. باورتون نمیشه، من حتی رفته بودم بیرون از خونم ولی انگار صدامه و این شمع رو با خودم بردم. توی خونه خواهر شهرام این شمع رو من روشن کردم، شاید بگم روشن بود و خاموش شد. عکس شهرام رو گذاشتم پشت این شمع گوشه اتاق و شما ببینید نیم ساعتی که این شمع روشن بود باور کنید انگار من خودم داشتم آب می‌شدم و می‌سوختم. چرا؟ یکی از دلایلش اینه که من با شهرام آشنا شده بودم و تا حدی با افکارش، با اون صدای نرم و آرومش آشنا بودم. من تلفن برام میزد، و با هم صحبت میکردیم. یعنی اینو گفتم که بدونید خیلی از حرف هایی که در باره شهرام متاسفانه حتی یک رسانه مثل بی بی سی مطرح میکنه، من شخصا تکلیفش میکنم. من در شهرام جز یک مرد مذهبی و مسلمان که اطرافم در طول این مدتی که زنده بودم، همونجوری که عرض کردم در یک خانواده مذهبی من بزرگ شده، اطراف من کم نبودن مردان و زنانی که مثل شهرام مذهبی بودن و معتقد، اما هیچ کدوم اونها این حرفایی که در دل شهرام زدن نمیتونم گواهی بدم که اونها اینجوری بودن. شهرام یک مرد مذهبی بود و معتقد و همین اینجور آدم ها اطراف همه مذهبی ها هست. یعنی من مطمئنم که در منزل تک تک روحانیون قوم و تک تک خانواده های مذهبی این مملکت افرادی مثل شهرام هست، مردان و زنانی که به سادگی از احکام دینشون نمیذارن، با تمام جزئیات شرعیاتشون رو رعایت میکنن، اما این رو مستحق اعدام من نمیدونم. من در شهرام کوچکترین نشانی از یک قاتل دلفکر ندیدم، با اینکه اینجا میگم خجالتم از یه شهرام، ولی این همون زمانی که ریحانه رو بازجوییش میکردم، من بارها گفتم تا ریحانه به من اثبات کرد که واقعا حق رو داره میگه و عملی که انجام داده دفاعه، از هیچ کوششی فروگذار نکردم. این یک بازجو من ریحانه رو بازجویی کردم، حتی جلوی قاضی شهریاری من ریحانه رو گریه انداختم. مسئولین سالم زندان اوین میتونن بیان شهادت بدن، بارها و بارها در ملاقات‌های اولیه من ریحانه رو به حد انفجار به گریه انداختم، برای اینکه از خودش باید دفاع میکرد، برای اینکه نور از ما بکشم. این یک مادر سختی که آیا خطا کرد یا نه، و او من قانع کرد که خطا نکرده، به همین دلیل پشتیبان شدم. درباره شهرام احمدی هم من همینو میگم، من با شهرام بارها و بارها صحبت کردم، صداش رو شنیدم و به همون سختگیری که درباره ریحانه دیگه تمام جزئیات اتفاق رو من از شهرام پرسیدم، باهاش دعوا کردم، غر زدم. میگم این یک مادر، یک مادری که میخواد مور از ماست بکشه و جدا کنه. شهرام منو قانع کرد که یک مرد مذهبیه که دلش میخواد شرعیاتش رو به اصطلاح با تمام و کمال انجام بده، دلش میخواد که به اصطلاح مذهب رو اجرا کنه برای خودش. اما گواهی میدم روز قیامت هم در مقابل دادگاه الهی این شهادت رو میدم که شهرام هرگز دستش به خون کسی آلوده نبوده، هرگز دخالتی در قتل کسی نداشته. هزار یک مدل من داستان شهرامم پیچوندم برای خودش و به این اقناع رسیدم که این پسر فقط یک مرد مذهبیه و البته هر انسانی میتونه اشتباهاتی هم داشته باشه. مثلا من این ایجاز رو به شهرام میگرفتم که تو درکت شاید به اندازه به اصطلاح کافی نباشه، تو فشار، یعنی این دینداری افراطی تو ممکنه فشار به همسرت بیاره و اینجور چیزها رو میگفتن بهش. روز شاد باشه این پسر نداشته من، پسر ندیده من، که اگر برای روحان سیاه نکشیدم اون نیازی که داشتم که به اصطلاح برای روحان سیاه بکشم، ولی وحیت سریحی کرده بود که نمیخواهم سیاه کشم شده نکشیدم. برای شهرام من سیاه کشیدم و وقتی رفتم سمندر فهمیدم که شهرام هم وصیت کرده که برادرش سیاه نکشیده بودن، که دیگه از برادرها که در حقیقت این وصیتش رو عمل نکرده بود، و منم که امروز انشالله سیاهی رو که برای شهرام کشیدم در میارم که وصیتش عمل بود. توی اون خونه، من تو خونه شهرام احمدی با پدرش، با مادرش، با برادراش، با خواهراش نشستم با زن برادراش با اقوامش به هر حال این آشنایی رو پیدا کردم. یک خانواده دوست داشتنی، یک خانواده مثل ماها، مثل همه آشناهایی که خودمون توی همه جای این مملکت داریم. چرا میان پشت سر یک کسی که دیگه زیر خاک داره یک جوانی که جوانیش رو توی زندان گذرون یه همچی حرفایی میزنن؟ داعش دو سال درست شده، چرا میگن شهرام احمدی داعشه؟ آیا شما از یک داعش شنیدین که توی زندان کار بکنه و پول برای خواهرش بفرسته؟ خواهر شهرام گله گله اش میریخت و میگفت برادر من برای من پول فرستاده و گفته که خواهر تو فلان نیازی داره. شما از داعش چنین رحمی رو میبینید؟ شما از داعش میبینید که در عشق زندانی رو که بندشه پاک بکنه، دردش رو به جون بخره که مثلا در غم از دست دادن عزیزش که بیرون توی مثلا آزاد بوده فوت کرده، اون همبندیش تو غم و تو عذاب بوده، داعش یه همچی کاری میکنه؟ چی میگه؟ شهرام یک مرد دل رحمه، بسیار مهربون بود. شهرام کسی بود که دو سال بود گوش نخورده بود. اصلا من نمیفهمم واقعا ما آدم ها وقتی که بیرونی میگم پشت یک خبر رو نمیخونیم، از خودمون تفسیر بکنیم. دیویستی همین کار کرد و من این گلایه رو دارم ازشون. داعش دو سال درست شده. آیا هر کسی که تأثیری روی اعتقادات مذهبیش داشته باشه شما باید بگیم داعشه؟ اگه اینجوری باشه پدر منم که فرزندانش رو من از 9 سالگی نماز و روزه و همه این اعمال مذهبی رو باید انجام میدادم. پدر منم داعشه؟ پدر من در عمر چیزی مرغ سر نبریده چون تعصب مذهبی داره داعش حساب میشه؟ شهر وقتش که خون هیچ کس آلوده نبود وسایلش رو غارت کنن، عمل زشت، عمل زشت، وسایلش به دست خانوادش نرسیده، به خواب خواهرش اومده و به خواهرش گفته که ساعت منو چرا که نیازه، چرا وسایلشو بهش ندادن؟ آیا پیغمبر زمانی که رفت مکه رو فتح کرد مگر دستور نداد که حتی دشمنان من در خانه هاشون امنن؟ هیچ کس حق نداره که خونه هاشون تعرضی بکنه، هیچ کس حق نداره آسیبی به افرادی که توی اون شهر دارن زندگی میکنن. اینجوری به پیغمبر گفتن رحمتن للعالمی؟ آیا غارت وسائل این زندانیانی که با هم اعدام شدن، غارت وسائل شهرام احمدی رو پیغمبر میپسنده؟ من سوال میکنم. یک آدم مذهبی هر کاری میکنه میگه که رضای خدا رو میخوام درش باشه. آیا خدا راضیه که کاسه و کوزه و لباس و پیرن و شلوار و نمیدونم ساعت و قابلمه و وسائلی که زندانی داره غارت کنن، جنگ بوده، اسیر گرفتن؟ شما به من بگید رفتار بربری، این بربریت کسانی که این اجازه رو دادن نشون نمیده؟ وسائل شهرام مثل ارثیه متعلق به پدر مادر و خواهر و برادراشه، متعلق به همسر. من اینجا دعوت میکنم از تمام زندانیانی که رفتن این بند و وسائل شهرام یا بقیه رو برداشتن بردن برای خودشون، دعوت میکنم به این عمل انسان دوستانه و خدا پسندانه که وسائل رو برگردن و به دست خانواده شهرام و دیگر زندانیان برسونن. ما قوم وحشی نیستیم که وقتی یکی میمیره مثل لاشخور یا کفتار به جون بازمانده ها بیفتیم، به جون وسائلش بیفتیم یا به جون آنچه که از اون متوفا به جا مونده. این خانواده ها به اندازه کافی درد کشیدن، اقلا در این بخش یک رفتار متمدنانه از خودتون نشون بدیم و چیزی رو که متعلق به اون خانواده ها بهشون برگردیم. همچنین در این سفر آقای روشن من به
بله
منزل خواهرزاد کمانگر رفتم به دیدن مادرشون دای سلطنه. من چون مادرم کرده، همسرم کرده، کردی رو میفهمم و با لحظه نچندان درست میتونم حرف بزنم. توی سنندهش خود من با مادر شهرامم کردی حرف دادم که تونست حرف بزنه، وگرنه قبلش فقط گریه میکرد. اولش که رفتیم فقط گریه کرد چون فارسی بلد نیست. شهناز خیلی سعی میکرد که بهش دلداری بده ولی اون متوجه نمیشد و چون زبان به هر حال مؤثره در این که یه دیالوگ برقرار بشه، من به خودم این اجازه رو دادم که با لحظه نادرستی که دارم اما کلمات رو میتونم ادا بکنم کردی حرف زدم باهاش و مادر شروع کرد. آقای روشن شروع کرد تو گفتن خوا حق تو بگیره، خدا حق تو بگیره. روش به آسمون بود، دستش از زمین آسمون کوتاه. مثل خودم تو اون دوره‌ای که فقط من نفرین می‌کردم، یعنی از ته ته وجودم فقط نفرین می‌رفت به آسمون، این همون رو دیدم که مادر شهران داره انجام میده. از اون اعماق وجود شروع به آسمون می‌کرد، نفرین می‌کرد. نمی‌دونم نفرین مادر زیاد یا نه، من نمی‌دونم. مادر فرزاد کمانگر بعد از 6 سال بیخبری از محل دفن پسرش، بعد از اینکه برام توضیح داد ملاقات با خواهر هم نداشتن، خانواده هم هنوز که هنوز قویه، البته خیلی جای سلطنه زن قویه، هم جسمی هم روحی، شروع کرد کردی گفتن درباره پسرش، درباره روزهایی که بهش گذشته. اینا کامیاران زندگی می کردن، از زنجیره انسانی که از خونش در کامیاران تا مدرسه ای که فرزاد کمانگر بهش درس می داده برام تعریف کرد و خیلی چیزهای دیگه. ما از سمنده از قرار بود که خانواده های دیگری رو هم ببینیم که متاسفانه دیگه فرصت نشد. از اونجا هر به منزل برادر کیانوش آفتار رفتیم، اونجا خانواده خانه جاله اومدن با هم دیگه بسیفتی کنار هم نشستیم و بعد از اونجا دیگه حرکت کردیم اومدیم به طرف تهران. این خلاصه سفرنامه من.
درود بر شما خانم فاکروان عزیز. واقعا پای صحبت یک مادر داغ دیده نشستن زبان آدم رو قاصر میکنه. واقعا این تلاش های ارزندتون بسیار قابل تقدیر و تمجید هم هست. امیدوارم که هرچه بیشتر گسترده بشه این اقدامات، این حمایت ها، این پیگیری ها. واقعا از صمیم قلب برای شما آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم آقای حسن، ممنون از شما و همه کسانی که در گسترش آگاهی نسبت به این پدیده منفور اعدام کمک میکنن. این بسا اگر کسانی مثل شما بودن در دهه های گذشته و معنای اعدام رو باز میکردن، من شعله پاسدوان جوان که سرم گرم بچه هم بود خیلی زیدتر میفهمیدم که اعدام یک کلمه است به ظاهر، اما پشتش دریا کتاب های فراغون میشه در دارش نگست درداری اتفاقاتی که پشت این کلمه میفته. میخوام اگر اجازه بدین اینجا از همه شنوندگان شما، از همه مردم دنیا و به خصوص هموطنانم دعوت کنم که همه جا از اعدام حرف بزنن، در صف نونوایی، در مهمونی های خصوصی و خانوادگی، در مجالس و مجامع میرن، در سمینار ها و نمیدونم کنگره هایی که برگزار میشه، یعنی در هر جایی باید حرف از اعدام زده بشه تا ملت ایران به خصوص به این آگاهی برسن که اعدام بیش از آن که سیب این جامعه ببینه زیان میرسونه و این زیان رو فقط خانواده اعدامی پرداخت نمی کنه، بلکه این زیان به تک تک بسیلا ایرانیانی که اصلا خودشون درگیر اعدام نیستن هم سرایت می کنه. همه رو دعوت می کنم در شهرها و روستاهای کوچیک و بزرگ این مملکت تماشای اعدام در ملأ عام رو تحریم کنن، به تماشا نرن، فرزندانشون رو نبرن، خودشون نرن، اینهاشون نبینن، چون که اعدام هم طرفدارانی داره و اتفاقا طرفداران پرقدرتی هم داره، کسانی که ماشین اعدام رو روشن می کنن و به حرکت در می آورن اونا مرتب دل میذارن، مرتب در مطرح میکنن که این اعدام لازمه، مطرح میکنن که ملت ایران اعدام رو دوست داره وگرنه تماشا نمیکرد. ببینید اینا همه گفته شده، از طرف مسئولین هم گفته شده. ما ملت ایران اگر به این نتیجه برسیم که اعدام بیش از منفعتش برای ما ضرر داره و ضررش تو خونه های خودمون بازتاب خواهد یافت، ممکنه امروز و فردا نباشه اما در دراز مدت روی کل جامعه ایرانی اثر خواهد داشت. ما اگر با تحریم دیدن این اعدام ها یا تحریم تایید کردن اعدام ها اگر مخالفت خودمون رو نشون بدیم، در حقیقت یک گام برداشتیم به طرف اینکه با یک عزم ملی در حقیقت قانون گذاران و منشیان قانون و سیستم قضایی این مملکت بگیم که دنبال مجازات جایگزین بگردن، حتی برای متجاوزین، حتی برای جنایتکاران به اصطلاح حرفه‌ای که تو همه جوامع هم هست، ولی حتی برای اونها هم اعدام نمیخوان به خاطر اینکه این جنایتکار در یک لحظه میمیره و تموم میشه، اما این مأمور اجرای حکم یک جوانه، مثل بچه های من و شما، یک سربازه، سربازی که این حکم رو اجرا میکنه روی زندگیش اثر میذاره. من با دو نفر مأمور اجرای حکم مصاحبه داشتم، مصاحبه طولانی داشتم. یکیشون یک سرباز بود که 2 سال سربازیش رو به اصطلاح دست داده بود به اعدام کسانی و بعد از 4-5 سال از پایان سربازیش گذشته بود، هنوز که داشت برای من تعریف کرد گفت میخورد اون چه گناهی کرده، اون پسر رفته سربازی برای آیندهش، برای زندگی آیندهش، اما تمام آیندهش بود از رو بر این بگیریم اون چند نفری که این پسر اعدام کرده جنایتکاران حرفه‌ای بودن، اونا مردن و تموم شد، ولی این پسر جوان زندگی سوخت. اعدام باید تموم بشه. رؤیایی که من دارم و امیدوارم رؤیای تک تک ایرانیان باشه از یک جمله، امیدوار روزی بیاد که بتونیم جشن بگیریم ایران بدون اعدام.
درود بر شما خانم پاکربان عزیز. در واقع این جان کلام است. امیدوارم که این رویای زیبای شما، این رویای انسانی شما هر چه زودتر نه تنها در ایران بلکه در جای جای جهان متحقق بشه. من بسیار سپاسگزارم از شما، هرچند که صحبت با شما بسیار مختنم هست و سخنان شیوای شما و آنچه که هم از دل برمی آید بر دل می نشیند، به خصوص که از خانواده های که عزیزشون از دست رفته سخن می گویید، بسیار در واقع دردهای جانکاه جامعه ما هستند و باید پژواک داده بشه. فقط همینجا به خاطر نشان کنم که سخنان زنده یاد شهرام احمدی رو در رادیو ندا پخش کردیم.
روح شاد در آرامش من هرگز فراموشش نمی کنم، عین پسر خودم می دونم. در حقیقت وقتی که درباره شهرام حرف می زنم، من خودم و مادرش می بینم. مادرش از پا افتاده و به زبان فارسی نمی دونه، به کردی می تونه بگه، خدا حقش رو بگیره. می دونیم این زن چجوری منو ویران کرد. آقای روشن، این زن
خود شما که داغ بزرگی بر دل دارید،
بخواهی آتش که دلم رو بخواهی. خیلی ممنونم از تماسی که گرفتیم.
خواهش میکنم خانم پاکربان، من بسیار از شما ممنونم. زنده و پایدار باشید.
زنده باشید. متشکرم. خداحافظ.
خداحافظ.